ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بیشترین بخش برنامه پروگرام روزمره سرود و سخن را می شنوید که حاوی پیام ها می بخشین مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنوید. قبل از آن گزارش های هم درباره تحولات افغانستان و منطقه داریم، اما پیش از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی، وفات کرده است. ناتو از کشته شدن یک سرباز آمریکایی در افغانستان خبر می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید به زودی منطقه چاهی ولسوالی دولت آباد بلخ از وجود شورشیان تصفیه خواهد شد. آمریکا به رژیم سوریه و همپیمانانش هشدار می‌دهد که از حمله بر ولایت ادلب خودداری کنند و کرملین این ادعای رئیس جمهور فرانسه را رد می‌کند که گفته است رئیس جمهور پوتین رویای فروپاشی اتحادی اروپا را در سر دارد. مشروع اخبار. گزارش ها از وفات مولوی جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی، خبر می دهند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، دلیل مرگ آقای حقانی را مریضی گفته است. شبکه حقانی از جناح‌های اصلی طالبان بوده که مورد حمایت استخبارات پاکستان می باشد و در چند سال اخیر ده‌ها حمله پیچیده را علیه اهداف نظامی و ملکی در افغانستان انجام داده است. مولوی جلال الدین حقانی یکی از قماندانهای مشهور جهادی بود که در ایام جنگ در برابر قشون اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با تندروان عرب به شمول اسامه بن لادن داشت. پسر وی سراج الدین حقانی اکنون در رأس شبکه حقانی قرار داشته معاون رهبری طالبان می باشد. ناتو از کشته شدن یک سرباز آمریکایی در نتیجه حمله ظاهراً انجام شده از میان نیروهای افغان خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه ناتو، در این حمله که دیروز در شرق افغانستان رخ داد، یک سرباز دیگر آمریکایی زخم برداشت. در خبرنامه هویت این سربازان افشا نشده و هم معلومات در دست نیست که حمله دقیقاً در کدام منطقه رخ داده است. وزارت دفاع افغانستان بدون آنکه در مورد این رویداد جزئیات بدهد میگوید که در این باره تحقیق میکند. در جریان سال 2018 این ششمین نظامی آمریکایی است که در افغانستان کشته میشود. وزارت دفاع افغانستان میگوید به زودی منطقه چاهی ولسوالی دولت آباد بلخ از وجود شورشیان تصفیه خواهد شد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، شام دیروز به رادیو آزادی گفت عملیات از دولت آباد آغاز شده و برای بیرون راندن شورشیان طالبان از منطقه چاهی ادامه دارد.
ما عملیات را در از خود دولت آباد شروع کردیم و عملیات در اون ساحه ادامه دارد به شکل تصفیه و همچنان چک پوینت ها و گزمه ها قطعات ما به اون طرف رفتن. ما متقین هستم که بسیار زودی منطقه چاهی را هم که تعدیدات را متوجه دولت ساختن تصفیه میکنیم.
منطقه چاهی در ولسوالی دولت آباد بلخ یک شنبه شب به دست طالبان سقوط کرد. وکیل مدافع یک پسر جوان افغان که به قتل یک دختر در جرمنی متهم است، حکم محکمه را در مورد این پسر به جا می داند. سارنوال این قضیه برای متهم که عبدالدی معرفی شده، خواهان مجازات 10 سال زندان شده بود، اما در نهایت این پسر به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. مکسی میلان این اندلر، وکیل مدافع عبدالدی روز، گفت با حکم نهایی که در حق متهم صادر شده موافق است. فکر میکنم حکم درست بود. این حکم پس از آن صادر شد که ما همه تلاش کردیم تا در این جنایت تاریک اندک روشنی بیاندازیم و فکر میکنم توانستیم این کار را بکنیم. عبدالدی که گفته اصلا از افغانستان است، در ماه دسامبر پارسال دوست دخترش را در شهر کاندل جرمنی به ضرب چاقو کشت. این دختر در هنگام مرگش 15 سال عمر داشت. رئیس جمهور آمریکا به رژیم سوریه و همپیمانانش روسیه و ایران هشدار داد که از حمله بی‌باکانه بر ولایت ادلب خودداری کنند که امکان دارد صدها هزار نفر در آن کشته شوند. ادلب آخرین ولایت باقی مانده به دست شورشیان در جنگ 7 ساله سوریه می باشد. دونالد ترامپ در پیام توییتری دیروز خود نوشت که روس‌ها و ایرانی‌ها با سهمگیری در این تراژدی بشری احتمالی مرتکب یک اشتباه بزرگ خواهند شد. رژیم بشار اسد برای یک حمله بزرگ بر ولایت ادلب که هم مرز ترکیه است آمادگی دارد. نیروهای ایرانی و روسی در بقای رژیم بشار اسد نقش اساسی بازی کردند. هزاران سرباز دولتی و حامیان آنها در مناطق نزدیکی ولایت ادلب جابجا شدند. این ولایت 3 میلیون نفوس دارد. ملل متحد هشدار می‌دهد که در صورت کدام حمله بزرگ 800 هزار نفر از ولایت ادلب بی‌جا خواهند شد. در جنگ داخلی سوریه بیش از 400 هزار نفر کشته و میلیون‌ها تن دیگر بی‌خانمان شده‌اند. کرملین این ادعای رئیس جمهور فرانسه را رد کرد که گفته است رئیس جمهور پوتین رؤیای فروپاشی اتحادیه اروپا را در سر دارد. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون در گفتگوی اخیر خود با رادیو تلویزیون دولتی سویدن گفت که او یکی از رهبران است که ضرورت تشکیلات دفاعی و امنیتی جدید با اشتراک روسیه را می‌بیند و او شخصاً به پوتین احترام دارد و می‌خواهد با او همکاری کند، ولی پوتین رویای فروپاشی اتحادیه اروپا را در سر دارد. اما دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت که به هر حال مسکو در برابر اتحادیه اروپا کدام بدنیتی ندارد و ثبات و شگوفایی اتحادیه اروپا به نفع روسیه است. آقای پیسکوف ادعا کرد که رئیس جمهور روسیه در صدد گسترش و تقویت روابط با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و افزود که او هم به رئیس جمهور ایمانوئل مکرون احترام دارد. و مقام‌های آفریقای جنوبی می‌گویند در نتیجه انفجار در نزدیکی کیپ تاون 8 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها انفجار در یک انبار مهمات رخ داد و علاوه بر قربانیان چند تن دیگر هم ناپدید شدند. خبرگزاری‌های آفریقای جنوبی گزارش دادند که آتش‌سوزی شدید هم پس از انفجار در نزدیکی کیپ تاون صورت گرفته است. پایان اخبار. ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها شنیدید، گزارش ها از وفات مولوی جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی خبر میدهند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، دلیل مرگ آقای حقانی را مریضی گفته است. شبکه حقانی از جناح‌های اصلی طالبان بوده و در چند سال اخیر حملات پیچیده ای را علیه اهداف نظامی و ملکی در افغانستان انجام داده است. همکارم جاوید حسنزاده را با خود در خط تلفن داریم. حسنزاده صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین.
چه جزئیاتی دارین راجع به و علیکم سلام، چه جزئیاتی دارین راجع به خبر اعلان شده وفات جلال الدین حقانی؟
بله، قسمی که شما هم اشاره کردین، مرگ مولوی جلال الدین حقانی رهبر شبکه حقانی از طرف گروه طالبان تایید شده. ذبیح الله مجاهد در صفحه تویتر خود خبر مرگ جلال الدین حقانی را تایید کرده و در اعلامیه که به نمایندگی از گروه طالبان منتشر شده گفته شده که جلال الدین حقانی رئیس و بنیانگذار شبکه حقانی از سالهای متمادی به این طرف بیمار بوده که به اثر این بیماری وفات کرده و این خبر هم طالبان رسما تایید کردند. پیش از این نیز در مورد مرگ جلال الدین حقانی گزارش های منتشر شده بود، اما امروز این خبر رسما از سوی طالبان تایید شد. قسمی که در اعلامیه طالبان هم به او اشاره شده، گفته شده که جلال الدین حقانی از چند سال به این طرف سخت بیمار بود. حالا رهبری نظامی شبکه حقانی را سراج الدین حقانی، پسر جلال الدین حقانی، به عهده گرفته که آمریکا در مورد کشته شدن و یا بازداشت 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. در اعلامیه طالبان به این هم اشاره شده که جلال الدین حقانی از شخصیت های نامدار جهادی بود که در بخش مشورگیری از او استفاده می شد. شبکه حقانی در تحریزی حملات مهم در افغانستان نقش داشته که خود شبکه هم مرتعید کرده و امریکا و حکومت افغانستان هم با مراتب این مسئله را تکرار کردن که بعض حملات مهمی که در افغانستان صورت می گرفته توسط شبکه حقانی تحریزی می شده. هرچند جلال الدین حقانی از مدت‌های زیاد بیمار بود و مرگ وی بالای فعالیت‌های نظامی چندان تاثیر نخواهد داشت، اما مرگ او بی تاثیر هم نخواهد بود، به خاطر از اینکه او در قسمت مشوره دهی و رهبری شبکه نقش داشته. بله آقا
حسن زاده صاحب، در گزارش ها نامده که آقای حقانی در کجا وفات کرده، در داخل افغانستان یا در خارج یا در کدام شفاخانه منطقه، این تو جزئیات تا بالا به دست آمده یعنی؟
تا فعلا در این مورد جزئیات در دست نیست، بعدا اگر در این مورد معلومات را به دست آوردیم با شنونده ها هم شریک می سازیم. فقط صرف در اعلامیه در رابطه با وفاتش و در رابطه با بیوگرافیش که مثلا یک شخص جهادی و نامدار بوده و سالها رهبری جهاد بوده داشته و وزیر سرحدات بوده و در دوران طالبا، در این مورد اشاره شده. دیگه چیزی در مورد محل و یا جایی که او وفات کرده باشه هنوز چیزی در دست نیست.
معمولا راجع به حقانی ها گفته میشه که اونا در نزدیکی میرانشاه در وزیرستان بود و باش داشتند و شاید در اونجا حال هم باشن. بر صورت تشکر از معلومات شما. شنوندگان عزیز، همکارم جاوید حسنزاده با ما در خط تلفن بودند و از جزئیات گزارش‌های مبنی بر وفات جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی به ما معلومات دادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی را بشنویم، گزارش از بازدید وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد داریم. قرار است وزیر خارجه آمریکا فردا چهارشنبه از پاکستان بازدید کند. مایک پومپیو در حال به پاکستان میره که آمریکا 3 روز پیش کمک 300 میلیون دلاری با پاکستان را لغو کرد. حکومت دونالد ترامپ در ماه آگوست پارسال با اعلام استراتژی جدید افغانستان و جنوب آسیا فشارها بر پاکستان را افزایش داد. پرسش این است که واشنگتن از اسلام آباد چی می‌خواهد؟ جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
در سفر چهارشنبه مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به پاکستان، جنرال جوزف دانفورد لویدریستیز ایالات متحده نیز همراه است. آقای پومپیو چند روز پس از لغو کمک 300 میلیون دلاری آمریکا به پاکستان و چند هفته پس از آغاز کار عمران خان به حیث صدر اعظم آن کشور به اسلام آباد می رود. پیش از این در آغاز سال 2014 ایالات متحده کمک 500 میلیون دلاری را برای پاکستان قطع کرده بود. آمریکا از پاکستان چی می خواهد؟ خبرگزاری فرانس پرس در مطلب نوشته که واشنگتن اسلام آباد را به حمایت از طالبان و سایر گروه های شورشی متهم می کند و می گوید گروه های افراطی در مناطق قبایلی پاکستان پناهگاه های امن دارند و روابط پنهانیشان با اداره های نظامی پاکستان برقرار است. به نوشته خبرگزاری، پاکستان از این عناصر در برابر افغانستان و رقیب دیرینش یعنی هند استفاده می کند. واشنگتن می گوید پاکستان باید به حمایت از این گروه ها پایان دهد. آنسو اسلام آباد چنین اتهام ها را رد می کند. این که امریکا تا حالا چه کرده و چرا پیش از این کمک ها با پاکستان را قطع نکرده بود، فرانس پرس به استراتژی پارسال دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اشاره کرده است. به نوشته خبرگزاری، پنتاگون به خاطر که اقدام های پاکستان را در برابر تروریسم بسندن نمی داند، روز شنبه کمک 300 میلیون دلاری با اسلام آباد را لغو کرد. پیش از اینو در آغاز سال 2018 500 میلیون دلار کمک دیگر با پاکستان در صندوق حمایت از ائتلاف از سوی آمریکا قطع شده بود. از سال 2002 میلادی که پاکستان در ائتلاف بین المللی در افغانستان سهیم شده، واشنگتن با اسلام آباد بیش از 33 میلیارد دلار کمک کرده است. از دلایلی که چرا پیش از این آمریکا کمک ها با پاکستان را قطع نکرد، فرانس پرس یک علت مهم را این میداند که ایالات متحده یک زمان با داشتن بیش از 100 هزار نظامی در افغانستان از لحاظ لوجستیکی و انتقال تدارکات متکی به پاکستان بود. ماریا سلطان، یک آگاه علوم سیاسی پاکستان، میگوید درست است که در استراتژی نو آمریکا توجه منفی به اسلام آباد بیشتر شده، اما به گفته او این فشارها در حد نیست که حکومت جدید پاکستان را نگران سازد. شمار دیگر از آگاهان میگویند افزایش فشارهای آمریکا پاکستان را بیشتر با چین که در گذشته هم میلیاردها دلار در آن کشور سرمایه‌گذاری کرده بود نزدیکتر می‌سازد. هنگامی که آمریکا در ماه جنوری امسال از قطع کمک‌ها بر اسلام آباد خبر داد، عمران خان صدر اعظم فعلی که در آن انگام رهبر مخالفین بود اعلام کرد که پاکستان راه تدارکات نیروهای آمریکایی را در افغانستان ببندد. اما از هنگامی که خان به قدرت رسیده، از تعادل در روابط کشورش با آمریکا سخن گفته است. اما پرسش اینجاست که عمران خان در کدام حد از نفوذ اردوی قدرتمند پاکستان که بر پالیسی‌های خارجی، دفاعی و امنیتی کنترل دارد برخوردار است؟ شاه محمود قریشی وزیر خارجه اداره عمران خان میگوید پاکستان و آمریکا اهداف مشترک دارند و در این مورد نگرانی ها را با همتای آمریکاییش مایک پومپیو در دیدار اسلام آباد مطرح می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با سپری شدن یک هفته باز هم با مطالب گوناگون به تقدیم 313 شماره از مجله آزادی می پردازم. در این شماره اینها را داریم: سخن هفته پیرامون تقویه فساد از سوی گویا پاک نفسان، مصاحبه با استاد گلنور بهمن، مصاحبه همکارم هنایش با یک شاعر، گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مریا انوری.
سه شنبه گذشته حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست گزارش کارکردهای تیم کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه با ساده سازی روندهای اجرایی این وزارت را شنید. با گزارش آژانس خبری باختر، تیم کاری اصلاحات اداری و خدمات ملکی که به صورت مشترک با تیم موظف وزارت اطلاعات و فرهنگ از یک سال به این سو در زمینه ساده سازی روندهای اجرایی این وزارت به خصوص در بخش‌های نشراتی و فرهنگی کار کردند، معلومات ارائه نمودند. آنان خاطر نشان ساختند که از جمله کارکردهایشان یکی هم روند توزیع جواز فعالیت بخش‌های نشراتی است که از 65 به 12 قدم ساده ساخته شده است. شنبه گذشته نمایشگاه گنجینه های افغانستان در موزیم نانشان شهر شینژن کشور چین برگزار گردید. با گزارش آژانس باختر، هیئتی که به سرپرستی پوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ برای این منظور به کشور چین سفر نموده این نمایشگاه را افتتاح کرد. پوهان باوری با تشکر از برگزار کنندگان نمایشگاه روی اهمیت نمایشگاه و گذشته روابط دوستانه دو کشور از گذشته های دور صحبت نموده و راه ابریشم را نشانه دوستی میان مردم افغانستان و چین دانست. در این مراسم همچنان از جانب چین معاون بخش فرهنگ، توریسم و ورزش شهر نانشان، معاون سازمان دوستی چین برای کشورهای خارجی و معاون دفتر نمایشگاه‌های هنری در چین سخنرانی نمودند و هر کدام برگزاری نمایشگاه را در شینژن از نقطه نظر این که این شهر مرکز مهم فرهنگی ابتکار یک کمربند و یک راه می باشد با اهمیت دانسته روی تداوم همکاری‌های فرهنگی دو کشور تاکید می نمودند. در نمایشگاه گنجینه های افغانستان 231 قلم آثار از 4 صاحب استانی تپه فلول، آی خانم، طلاتپه و بکرام به نمایش گذاشته شده است. نمایش صلح برای همه از سوی کارمندان مدیریت تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در ارگ ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور و مقامات بلندپایه حکومتی اجرا گردید. موضوع این تئاتر که نمایش تراژدی 4 دهه جنگ و ناامنی می باشد، از چند بدین سو به ابتکار کارمندان مدیریت تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ روی دست گرفته شده است. در اجرای اخیر این تئاتر در ارگ از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور مورد تایید و تشویق فراوان قرار گرفت و رئیس جمهور کشور نیاز به صلح و همدلی را یکی از اساس‌ترین نیازهای مردم کشور دانست و از ابتکار گروه تئاتر ولایت هرات قدردانی و تقدیر نمود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کنید در کشور جنگ زده ما 99% مردم از وجود فساد و تقلب و خیانت در ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی آگاهند و باور خود را چنین ابراز می‌دارند که اگر فساد برچیده و کاهش یابد کشور به سوی پیشرفت و انکشاف روی می‌آورد. چه کهنه‌سرایی! این یک مقوله جدید نیست. یک طفل این کشور هم می داند که فساد بد است و فساد پیشه بدتر از آن. اما نقطه جالب در کجاست؟ خنده‌آورترین و مضحک‌ترین نقطه در این جا هست که این مردم به تحمل فساد و خیانت از سوی آنهایی که دم از پاک نفسی می زنند و باز هم فساد را تقویه می کنند عادت کردند، در حالی که خود می دانند که فاسدان اصلی در ارگانهای دولت و حکومت قرار دارند. و از آن هم جالب این که این فساد پیشه ها با دادن رشوه و توفه ها برای شماری از مبلغین در بعضی از کارهای پردرآمد خود گویا دلایل شرعی نیز یافتند و این تجمع سرمایه و ذخایر پولی و مالی خود را دریافته از کار و فعالیت خود دانسته و در مواردی آن را خدمت به خلق الله می دانند. این کار به خصوص بعد از روی کار آمدن به اصطلاح مجاهدین در دههای اخیر خیلی هم رایج شد که امروزه کپیتال و سرمایه های محلی به دست شماری از این گروه است. مراد از این سرایش این است که فصل خزان و در تعقیب آن زمستان در حال رسیدن است. تاجران و دلالان مواد سوخت به خصوص نفت و گاز از همین حالا در صدد واردسازی تیل و گاز بی‌کیفیتن که چون سالهای قبل از آن سود وافری به دست دارن. مردم شاهدن در سالهای اخیر با تورید مواد سوخت بی‌کیفیت از جمله گاز و تیل مردم مستهلک در قهرتان زمستان تا سرحد جان باختن ناشی از خطرات این گونه مواد با مشکلات زیادی مواجه بودند و اداراتی هم که برای نظارت و انالیز این گونه مواد موظفن نیست چون گرگهای گرسنه با تایید این گونه مواد بی کیفیت به نام مواد سوخت با کیفیت و قابل استفاده وجدان خود را به پول و مادیات می فروشند و خمی هم به ابرو نمی آورند. ادارات نور مستندرد و سایر مسئولین و آنهایی که به رئیس جمهور تعهد دادند که مرتکب این خیانت نمی شوند هر کدام در مدت کم کاری خود از جمله سرمایه داران می گردند و این را نیز می دانند که در این خیانت ملی و مردمی بیشتر از وارد کننده رول بزرگی دارند و وجدان آنها نیز ناراحت نمی شود. درد دیگر این که با این ناگزیری مردم شماری دیگر از خرده تاجران و آنهایی که با نفت و گاز در بازارهای خرد و دکانهای محلی سر و کار دارند همه از این را پیروی می کنند و مستهلک مظلوم را چون جوک می مکن و این کشور هر آنچه به نام نامی تجمع سرمایه در نزد این تاجران مشاهده شود را فقط و فقط مردم عادی و مستهلک این مواد می پردازد و با تکرار این سود سلم بازی مردم نیز عادت کردن و سری نمی جنبانند و در اینجا همان شعر ابوالقاسم حالت به یادم آمد که می گفت: دوش گفتم به کله بر فروش همه از کله بره تو خرم، گفت آری برای آن که همه در شکم پروری چو جانورم. روبراه است کار کله فروش بس که اهل زمانه کله خرن. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در هفته گذشته گزارشی از محفل بزرگداشت از پروفسور استاد عبدالقیوم قویم داشتیم که سوی افغان ادبی بهیر در تالار کتابشار برگزار شده بود و شماری از استادان در مورد آثار جناب قویم ابراز نظر نمودند و ما آن را نشر کردیم. در این هفته همکارم همایون هیواد با شاعر و ادیب معاصر استاد گلنور بهمن در مورد شخصیت استاد قویم پرسش‌هایی داشته و جناب بهمن به جواب آن پرداخته که این مصاحبه را می‌شنویم.
اولاً اگر در رابطه با اهمیت این نشست‌ها صحبت کنیم که همه نویسنده‌ها از همه زبان‌ها بیان یک جا بشینن درباره ادبیات گپ بزنن، این چقدر برای پیشرفت همه زبان‌ها در افغانستان مهم تمام شود؟
اولا خو برگزاری محافل ادبی و فرهنگی یک ضرورت بسیار لازمی هست در افغانستان. ثانیاً وقتی که نشست‌های فرهنگی با شرکت نماینده‌ها و گویندگان زمان‌های مختلف افغانستان برگزار میشه، در واقع دعوت مردم به وحدت و یکپارچگی است و این نشست‌ها تمثیل می‌کنه یکپارچگی مردم افغانستان، یکپارچگی فرهنگی مردم افغانستان و نشان می‌ده که آب اگر صدپاره گردد باز با هم آشناست. به نظر من خوبی این گونه نشست‌ها این است که برای مصالح افغانستان، برای مصالح فرهنگ افغانستان و برای رشد و زمینه‌گستری برای زبان‌های افغانستان است به گونه مساوی و همسان.
تا چند سال اخیر اکثر نشست های ادبی یک زبانه بودن، مثلا شاعرای پشتو یک انجمن جدا دارن، شاعرایی که با ادبیات دری کار میکنن در بخش خودشان هستن. چرا در طی چند سال اینها با هم نشست های مشترک نداشتن؟
نهادها و افرادی که علاقمند از این هستن که باید محافل جدا برای زبان های خاص و ویژه برگزار بکنن، اینا در واقع از وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان مهر هستند. اینا نماینده های بیگانگان هستند، اینا علاقه دارند مانند جنگ سالاران در واقع قلم خود تفنگ جور میکنند برای افتراق و نفاق و شقاق در میان مردم افغانستان تلاش میکنند. چنین نهادهای مردم افغانستان نیستند. نهادهایی که به همه زبان‌ها نگاهی همسان، نگاهی برابر دارند و علاقمند این هستند که تمام زبان‌ها و فرهنگ‌های افغانستان به گونه متساوی رشد بکنند و ببالند، اینا در واقع فرزندان و نمایندگان واقعی مردم افغانستان هستند و این نهادها در واقع زمینه‌گسترها و زمینه‌سازهای وحدت و تفاهم فرهنگی و ادبی و علمی در میان مردم افغانستان است.
یک بحث را که شما یادآور شدین، بحث نفاق و شقاق است. آیا این همی خلای ننشستن بین همی فرهنگی زبانهای مختلف است یا دیگر مسائل است که این فرهنگان وادار ساخته تا این مسائل را دامن بزنند؟
یک بیت بسیار معروف است که میگه تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. کار قلم که خداوند به قلم قسم میخره، نون و القلم و ما یسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون. قلم وسیله تفاهم است، وسیله هست برای یک جایی، برای همدلی و همسانی و همزدایی. وقتی کشورهای بیگانه و کشورهای همسایه با ویژه چند کشور همسایه علاقمند این هستند که در میان مردم افغانستان وحدت یک دلی با وجود نیاید، بسیاری از نویسندگان قلم بمزد و قلم فروش که در واقع برای منافع بیگانگان و به ضد مصالح و منافع ملت و مردم افغانستان تلاش میکنند، اینها هستند که با نگارشی نوشته های بسیار جا تلخ و اهانتبار و مذمت کننده اقوام شریف افغانستان و فرهنگ هایشان و زبان هایشان تحقیر میکنند. اینا تنها کار خود این نویسندگان بسریشت نیست، بلکه با وسیله دستگاه های استخباراتی بیگانه ها اینا حمایت میشوند، حمایت مالی میشوند و حمایت استخباراتی میشوند تا در میان مردم ما و در میان فرهنگ های ما افتراق شقاق به وجود بیارند. به نظر من در زمان حاضر وظیفه هر فرهنگی و نویسنده رسالت بر دوش و با وجدان این است که در مقابل چنین نویسنده های افتراق افغان و دشمن وحدت ملی جهاد اعلان بکنند و علی از یا با قلمشان، با همتشان، با دانششان بنویسند، قدم و قلم بزنند تا نفاق و تفرقه با گذشت هر روز در میان مردم ما کم شود، به ویژه در میان فرهنگی ها.
فکر نمی کنید اگر این نشست ها زیاد شود این مشکلاتی که حالا است حل شود؟
تنها نهادهای فرهنگی و ادبی نیست که برای یک زبان خاص کار میکنن و متاسفانه کارشون بسیار خلاف مسائل مردم ماست. رسانه های هم در افغانستان هستن که برای یک زبان کار میکنن و برای یک حزب سیاسی، برای یک قوم خاص کار میکنن و این نشریه ها به جای اینکه کار خبررسانی و فرایند آزادی بیان اندیشه را در واقع کمک بکنن، اینا در واقع اینمی فرایند ضربه میزنن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه از آزادی بیان سوء استفاده میکنن و در فلاخن نفرت هرچی از سنگ کینه و کدورت دارن و سوی اقوام و فرهنگ ها اینا میفرستن حواله میکنن و این صدمات بسیار جا شدیدی وارد میکنن، کینه های را با وجود میاره که آتش فشان های خطرناک هستن و در میان ملت ما صدماتی بسیار عظیمی را وارد میکنن و عواقبی بسیار خطرناک داره. در چنین شرایطی نهادهایی که برای مردم افغانستان، برای تمام فرهنگا و برای تمام ملل و نهل که داخل افغانستان هست کار میکنند، این نهادها باید تقدیر شود مورد حمایت نهادهای بزرگ فرهنگی مانند وزارت اطلاعات فرهنگ قرار بگیرند. وزارت اطلاعات فرهنگی افغانستان متصدی امور ادبی و فرهنگی و رسانه‌ای است. نهادهایی را که واقعا هدف خدمت رسانی برای مردم افغانستان دارند و برای وحدت و تفاهم کار میکنند باید مورد تفقد و شفقت و تقدیر و تحسین قرار بدن که متأسف فنا چنین کارهای تا هنوز صورت نگرفته. امیدوار هستیم وزیر اطلاعات فرهنگی که تازه مقرر شده چنین کارهای را روی دست بگیره و نهادهایی را که برای وحدت، تفاهم و همسویی فرهنگا و همگرایی و همدلی و همزیستی تلاش میکنن و کار میکنن موردی تقدیر و تبجیل قرار بده.
اگر این قسم نشست های مشترک ادبی برگزار می شود، کدام مسائل باید در آن مد نظر گرفته شود؟
طبیعی است. شما ببینید وقتی شما دوده میگین من نان میگویم، دوده هم لذت دارن، نان هم لذت دارن، هر کس زبان خودش را دوست داره. ما راه چاره دیگری نداریم که این زبان ها، زبان پشتو، زبان فارسی، زبان ترکی و دیگر بلوچی، نورستانی، تمام زبان ها بازوی یک دیگر شوند برای رشد انکشاف یک دیگر. اینا اگر ما به طور مثال تلاش بکنم که تمام افرادی که واقعا وجدان ادبی دارن، وجدان فرهنگی دارن، افغانستان خانه مشترک خود و خانه مشترک تمام فرهنگ ها و زبان ها میتونن، اینا باید با همسویی در تبانی با یک دیگر، با حمایت یک دیگر راه و فرایند مشترکی را پیش رو بگیرن و برای رشد انکشاف تمام فرهنگ ها تلاش بکنن. وقتی که دولت افغانستان در زیر چتر آزادی بیان و زیر نام آزادی بیان و اندیشه چنین نهادهای پلیدی را که کارشان فقط خدمت به دستگاه‌های استخباراتی بیگانه است و ایجاد تفرقه در میان مردم دردمند و سوگوار افغانستان است، در برابر از یا هیچ واکنشی نشان نمیده و علاوه بر اینکه واکنش نشان نمیده، بسیار بی‌تفاوتی به طرف کارکردهای از یان نگاه میکنند، در واقع این خدمت برای آزادی بیان اندیشه نیست، خیانت به آزادی بیان اندیشه است. آزادی بیان تا وقت اهمیت دارد که آزادی دیگران تحقیر نشه و آزادی دیگران سلب نشه و شما تا وقت آزاد هستین که همسایه شما آزادیش سلب نشه. وقتی در افغانستان میگوییم که خانه افغانستان خانه مشترک زبان ها و اقوام گوناگون است، در اینجا باید تفاهم به وجود بیاید، احترام متقابل به وجود بیاید، باید یک حس خوشبینی به وجود بیاید که اگر زبان ترکی رشد بکنه باید یک فارسی زبان احساسی فخر بکنه، اگر زبان پشتو رشد میکنه باید یک کسی که دارای زبان بلوچی هست احساس فخر بکنه که زبان برادرش رشد میکنه. به همین ترتیب با چنین رویه و روی کردی وقتی پالیسی ها در افغانستان ساخته شود، ما یقین کامل داریم که برای امهای تفرقه و زمینه هایی که کدورت پرور هستند برای نابودی از این زمینه ها فراهم میشه.
بغیر از نشست های فرهنگی کدام مسائل دیگه است که او هم باید مد نظر گرفته شود، تعقیب شود تا امو خلایی که بین فرهنگی آمده او کم شود و اینها با هم نزدیک شود و یک جا کار بکنن به خاطر زبان های خود، به خاطر فرهنگ افغانستان؟
در افغانستان متاسفانه بعد از اینکه طالبان رفتن و حکومت دموکراتیک آمد و همه چیزا ظاهرا ارزشی شد و مثلا آزادی بیان و حقوق مدنی مردم و فلان و بهمان از این گفتمان ها مطرح شد در افغانستان، زیر چتر آزادی بیان اندیشه نهادهایی که هدف پلید داشتن، هدف تفرقه افکنانه داشتن، زیاد رشد کردن و بالیدن و رویدن و مثل سمارق تمام جاها را تصرف کردن و گرفتن. دولت افغانستان از یک سالی که دولت وحدت ملی عمرش مانده، از یک سال نمی یک سال یک کار شریفانه اگر میخواه انجام بده، تمام نهادهای را که منظور و هدفشان ایجاد تفرقه و دشمنی و خصومت در میان مردم مظلوم افغانستان هست، این نهادها را سلبی فعالیت بکنه و فعالیت جلو فعالیتشان بگیره و بدلی به حکم قانون اساسی که کسانی که افتراق با وجود بیان دشمن مردم افغانستان هستند بعد این نهادها بعد ملغا قرار داده شوند به حکم عدالت به حکم انسانیت به حکم ارزش محوری و رفتار مده.
مثلا بعضی از نویسنده هایی هستند خارج از افغانستان زندگی میکنند اینترنت است می نویسد این مشکل چه قسم حل میتونیم؟
متاسفانه در افغانستان همه چیز باشگونه است. مثلا در دیگر کشورها وقتی که مردم از کشورهای عقب مانده میکوچن به کشورهای متمدن در اون رو فرهنگ جدید یاد میگیرن، همدیگر پذیری یاد میگیرن، انسانیت و مهربانی یاد میگیرن. بسیاری از افغانها که در غرب رفتن واقعا فرهنگ و تمدن جدید هضم کردن و برای وحدت مردم افغانستان قلم میزنن، قدم میزنن، تلاش میکنن. ولی یک تعداد از نویسنده هایی که از افغانستان رفتن و حال حاضر به سرزمین های امن رسیدن هر روز از بام تا شام ضد وحدت ملی حرف میزنن، مینویسن، اقوام تحقیر و توهین میکنن. مثلا یک آدم دزد میبره متعلق به یک قوم است، شروع میکنن به تحقیر کردن کل قوم که کار نادرست است. من تصور میکنم که این افغان ها اگر اندک افغانستان دوست داشته باشن و خیش قوم خودشان علاقمندی داشته باشن به خانه مشترک ما که افغانستان است، یک نگاهی خوشبینانه، نگاه انسانی داشته باشن و مردم به وحدت و تفاهم دعوت بکنن. حالا مثلا شما فکر بکنین که در داخل مندوی کابل شما برین از یک دیگه پلاو پشتون و تاجیک و ازبیک و هزاره و بلوچ و نورستانی و ترکمن هم مگی میخورن و هیچ کس نمیفهمه که کی متعلق به کدام قوم است. در کنار هم نفس میکشن، در کنار هم زحمت میکشن، ولی این مردمانی که خود نامشان روشن فکر ماندن در واقع شبه روشن فکران هستن، نسخه بدل روشن فکران هستن. اینا به خاطر منافع سیاسی و شخصی و گروهی و این مسائل خود و برای زراندوزی و قدرت طلبی و این گپا این تفرقه ها را مطرح میکنن و اگر فرهنگی ها و روشن فکرا واقعا وجدان ادبی دارن علیه تفنگداران افتراق افغان، قلمداران افتراق افغان باید مبارزه کنن، تلاش کنن، جهاد کنن. به نظر من جهاد مقدس نمی ما علاقمند یزی هستم که در افغانستان وحدت بیاد، چون افتراق هم اگه ما شما را نابود میکنه افتراق به نفع هیچ کس نیست، جنگ به نفع هیچ کس نیست. یک حکم صریح وجود داره که جنگ برنده نداره و جنگ به قلم باشه یا به تفنگ باشه جنگ جنگ است و به قول سعدی بزرگ اگر پیل زوری و اگر شیر چنگ به نزدیک من صلح بهتر که جنگ.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
همسال شعرها و نویسندگان و فرهنگیان و ولایت فاریاب از سالگرد استرداد استقلال کشور طی همایش ادبی و شعری تجلیل و گرامی داشت به عمل می آورند. امسال نیز به بهانه تجلیل از 99مین سالگرد تاریخی استقلال کشور شماری از شاعران و فرهنگیان این مرز بوم در یک نشست دوستانه و ادبی تجلیل به عمل آورده و سروده هایشان را به همدیگر خواندند و آرزومند یک صلح پایدار در وطن عزیز خود افغانستان شدند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در این نشست اشتراک نموده و این گزارش را برای علاقمندان مجله فرهنگی آزادی فرستاده است.
جمع کثیری از شعرا، نویسندگان و قلم بدستان ولایت فاریاب به مناسبت 99مین سالگرد استرداد استقلال کشور همایش ادبی و شعری را در سالون ریاست اطلاعات فرهنگ راه اندازی کردند. در همایش یاد شده شاعران و نویسندگان فاریاب نوشته ها و سروده های میهنی و حماسی خیش را به خوانش گرفتند. شاهرضا منشی زاده سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب در جریان سخنان افتتاحیه خود اظهار داشت که آزادی و استقلال کشور به اثر جانبازی ها و فداکاری های پدران و اجداد من به دست آمده و از برکت خون پاک شهدای راه آزادی و استقلال است که ما امروز در عرصه های مختلف در حال توسعه و انکشاف هستیم. منشیزاده به ادامه سخنانش افزود:
از مسئولین دولت هم توقع دارم که فرهنگی های ما را که یک دل دیختند و واقعیت ها را این اتاسان هست اینا را مورد حمایت و تفقه قرار بتن از مشاره های شدمند از اینا به خاطر بهبود اوجا و به خاطر بهبود نظام استفاده بکنن و از خداوند تمنا دارم که و برکت روح پرفتوه شهدای آزادی یک صلح و سعادت واقعی و دائمی را در کشور ما مساعد بسازن. همینطور که در روزهای عید گذشته ما شاهد یک آتش بس و یک آشتی ملی بودیم، خدا تلاش بزرگای ما را مثمر ثمر بسازد و صلح و سعادت و آشتی و آتش بس دوباره در این شهر ما و در کشور ما مستقر بسازد.
خانم ماهرخ ایماق و رؤوف انبر دو تن از شاعران سروده های خود را که پیرامون آزادی سروده شده است این گونه به خوانش گرفتند:
بیا ای هموطن گردن فدای نام آزادی، بنوشیم جرأت و اماکنون از جام آزادی، به دست دیو اهریمن وطن را رایگان مسپار، نشاید زهر کردن شهد را در کام آزادی.
این ندا رسد در گوش از نوای آزادی، سر به سر قدم باشد ما برای آزادی. کچه نو تا دارد نهر بیگران در دید کرده تا مالش خدای آزادی.
برخی از این شعرا و نویسندگان بر این باورند هر آن چیزی که در عرصه های مختلف در کشور وجود دارد همه آنها از برکت جانبازی های جانباختگان راه آزادی بوده است. محمد اسحاق شمسی شاعر و نویسنده کشور هم روی موضوع یاد شده و هم پیرامون جوهره شعر اشاره نموده و در زمینه باورهای خود را چنین بیان می دارد:
شعر از جنس شعور است، از جنس آگاهی است، از جنس معرفت است و شناخت است. امروز ما در این احتفال شکوهمند نشسته ایم در بساط توصیف استقلال و تعریف حریت، حریتی که ما را به من واقعی ما می رساند.
بعد از آزادی وطن دومین سوژه مهم و الهام بخش در اندیشه شاعران و فرهنگیان فاریاب است که این واژه زیبا در سروده های آنان بر روایات مختلف پرورش یافته است. ویس‌الدین سامل و اکرام کمال شاعرانی که موضوع اصلی سروده هایشان را واژه میهن تشکیل می دهد:
امروز وطن یک سرب از خانه غم هاست، بر خلق وطن توفه تن رنج و علم هاست، یا مرمی هاوان و یا راکت و بم هاست، پروین و قمر شاهد این رنج و علم هاست، جمعی پریشان و غمین از ستم جنگ، کشور شده از خون شهیدان همه گل رنگ.
ای بهشت آرزو، ای باغ رویا میهنم، ای هوای تازه صبح تمنا میهنم، روح پروردین و عطر دلکش اردیبهشت، آیه فتح بهار و ختم سرما میهنم.
به باور شاعران و قلم به دستان فاریاب، هرچند مردم افغانستان هنوز به استقلال و آزادی مطلق و کامل دست نیافتند، اما اگر همه مردمان در این کشور دست به دست هم داده و در محور اتحاد و همدلی جمع شوند، هم به آزادی فکری و هم به آزادی کامل میهن نایل خواهند آمد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
با باور اهل مطالعه و نویسندگی در افغانستان در دهه‌های اخیر علی رغم انکشاف تکنولوژی و دسترسی به سهولت‌های مرتبط به آن، چاپ آثار نویسندگان در ژانرهای مختلف به خصوص ادبی و تاریخی خیلی کم رنگ شده و علت آن را نیز کم علاقگی باسوادان به کتاب و خوانش متون کهن و جدید می‌دانند. و اما باز هم نشر شماری از آثار نویسنده ها و شاعران ولو با عناوین و تیراژ کم مایه امیدواری است که گاهگاهی در مرکز و ولایات در سایت ها از آن با خبر می شویم. زمانی از چاپ مجموعه داستان ها، باری هم از چاپ کتابی در ژانرهای مختلف ادبی و گاهی هم از نشر دیوان ها و متون کهن خوشخبری هایی داریم. اما یک نقطه قابل یادهانی است که اوضاع ناهمگون به خصوص شرایط جنگی تأثیر مرئی و نامرئی بر ایجاد نویسنده ها دارد. هفته قبل همکارم احمد عنایش در لابلای صحبتی از نشر مجموعه شعری شاعر و نویسنده جناب حائل شبروز به نام پادشاه هم دروغ میگوید خبر میدهد. وانسانی دیده می شود تا حدودی شعرهای این مجموعه آنطوری که خواننده با شنیدن و خواندن عنوان کتاب تصور به خصوصی در ذهن را می دهد آنقدرها سیاسی و تند هم نیست. جناب حائل شبروز با در نظر داشت خصوصیت خوب نویسندگی جانب حرمت را نگه داشتند و بیشتری نه در محتوای اصلی و مرام شعر پرداختند. بیایید این مصاحبه آزاد عنایش را با هم بشنویم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان مجله فرهنگی، من احمد حنایش آرزو دارم صحتمند و سرحال باشین. با سلسله نشر مصاحبه از شخصیت های شاعر و ادیب، این بار شخصیت تقریباً زیاد شناخته شده ای حوزه را در فعالیت های ادبی جناب آقای حائل شبروز از چهره های ادیب که در میان جوانان و غیر جوانان زیاد از محبوبیت خوبی برخوردار است و خوشبختانه در این اواخر کتاب تازه‌ای دارد، مجموعی از اشعارش به نشر رسیده و چاپ کرده که عنوان کتاب است پادشاه هم دروغ میگوید. برای ما جالب است که هرچند عنوانش سیاسی است، ببینیم این مجموعه چی محتوا داره، حاوی چه شعرهایی است، آقای حائل شبروز در این شرایط چی این مجموعه را نام شد پادشاه هم دروغ میگوید چی انگیزی داشته. میخوام این بار خیلی صمیمانه و دلچسب بر شما هم چیزای جالب و کشف ناشده را خدمتتان از فعالیت‌های آقای حائل شبروز خدمتتان را بکنیم. حائل صاحب خوش آمدین به برنامه، سلامت باشین و کلامتان رسا باد که دیر وقت باد با ما پیوستین تا از طریق مجله فرهنگی رادیو آزادی بتانیم با دوستای تو کسایی که علاقمند شعر ادبیات هستن حرفای داشته باشیم.
تشکر میکنم از شما، ممنون هستم و سپاسگزار هستم.
اول خود در موردی که چند سال است شما ممکن است در صفحات اجتماعی و یا در میان دوستای تعلقات فرهنگی ادبی آثارتان را به نمایش گذاشته باشین، اما شنوندای رادیو آزادی از بسیار فعالیتاتون بی خبر هستند. کارهایتان در مورد آثارتان بگوین، بعد آشتاشته میم به اینکه کتاب تازیتان یا مجموعه شعریتان که نامش است پادشاه هم دروغ میگوید که حرفای سوالای زیادی در مورد به خصوصی مجموعه اخیرتان داریم.
تشکر میکنم از شما. در 8 سال اخیر آن چیزی که گرد آوردیم از طریق رسانه اجتماعی فیسبوک نشر کردیم، میان انتخاب کردیم روی یک مجموعه کوچک به اصطلاح تانستیم را جمع‌آوری بکنم و زیر عنوان پادشاه هم دروغ میگوید که چند غزلیاتی و رباعیات در مجموع جسته گریخته در گوشه و کنار روی مسائل مهم غنایی فرهنگی و روی مسائل سیاسی هم تماس گرفتیم و اشعار ما بیشترینه روی همین مسائل آب میخوره و گرد میگرده بالای.
ای اولین مجموعه تان از این فاصله شما هیچ کتاب دیگه را یا اثر کلانی مثلی کتابتان به نشر نرساندین که مجموعه شعر باشه یا به چاپ نرساندین؟
تشکر میکنم. امین مجموعه شعری که فعلا روی دست دارم اندازه میشه آغاز کردم و امیرم دیر در دست موند که تا اینجا موفق شدم که چاپ بکنم. انشاءالله در آینده ها در نظر دارم که یک مجموعه کوچک دیگرم نشر بکنم و بیشترین آرزوی من است که بهتر باشه نشر بکنم و کمتر باشه تا اینکه بیشتر باشه و کم بهاتر باشه. کوشش میکنم که شعر کم باشه ولی محتویات خوبی داشته باشه که زبان عام مردم ما باشه.
خب حالا که کتابتان گفتین در فاصله 8 سال شما جمع‌آوری کردین اشعارتان که در قالب‌های مختلف از گفتین و حال نامش است پادشاه هم دروغ میگوید، در مورد کتاب با ما صحبت کنین که شامل چند پارچه شعر است، در کدام قالب‌ها است؟ یک مجموعه‌تان کلاسیک است، نیمایی، سپید هم دارین و یا روایی و دو بیتی هم دارد؟
تقریبا حدود 80 90 پارچه غزل است، رباعیات هم داره، دو بیتی هم داره کمتر، ولی بیشترش غزل است که زیاد علاقه‌مندی بالای غزل خودم دارم، روی همین مسائل زیادتر کار میکنم و کوشش میکنم در آینده اگر بتونم در شعر سپید و شعر نیما هم یک ممارست بکنم که اگر موفق شم بتونم مورد شامل مجموعه آینده خود بسازم.
بسیار خوب. حالا چنانچه از عنوان کتابتان آدم میبینه که حتما شعرهای سیاسی به داخل این مجموعه زیاد است، چرا نام کتاب است که پادشاه هم دروغ میگوید و هرچندی برداشت ما هست و ایست یک خواننده که هنوز داخل کتاب ندیدیم، تازه شما آوردین و شروع کردیم به مصاحبه و داخل برنامه. ما می‌خواستیم که عینی باشه منده آغاز کنیم سر کتابی که نامش از پادشاه هم دروغ میگوید. حالا در مورد نام کتاب یا عنوان کتابتان، چرا پادشاه هم دروغ میگوید؟ شما رفتین مستقیما تمام پادشاه ها را به اصطلاح شخصیتشان زیر سوال بردین.
اصلا عنوان کتاب را از بخش از یک شعر خود انتخاب کردیم. یک دلیلش این بوده که امروز در جامعه ما دروغ به اندازه کافی رایج است. در سطح دنیا اگر ببینیم، از سیاستمدارا گرفته تا هنرمندا، تا علما، تا شاگردا، تا دکاندارا، در مجموع تا کسب‌وکارای بازار، همه کوشش میکنن با ترفند دروغ زندگی رو پیش ببرن و این کس انکار کرده نمیتونه که حتما در زندگی 24 ساعت خود ما داریم با تعداد با دروغ میگیم یا شوخی میکنیم. اگر لازم باشه در پلیس بی دروغ زندگی ما فعلا ناممکن شده. به خاطر ما این نام کتاب از یک قسمت از شعر انتخاب کردیم، یعنی در پلیس که تمام مردم دروغ میگه، حتی پادشاه هم دروغ میگه، پادشاه نه با دروغ بگه.
بسیار عالی. پس چی بهتر که ما شروع کنیم دکلمای شما را بشنویم و منظورم است که کتاب ورق بزنیم. حتما این شعر با ما میخونین که چی محتوا داره، چی شعر است که عنوان کتابتان شده.
تشکر. ناهنجاری‌هایی که در جامعه وجود داره، مشکلات خود را که ما می‌بینیم در جامعه، با اجازه قلم ما می‌خوایم این روی کاغذ بنویسیم تا نسل‌هایی که می‌خونن و کسایی که حاضر هستند در آینده می‌خونن ببینن که در همین مقطع تاریخی ما چی مشکلاتی را داشتیم. و روی امی ما می‌خوایم که همین شعری که ما عنوان انتخاب کردیم همین را دکلمه بکنم. باز صحبت‌های شما در سوال شما رو من پاسخ می‌دم.
بسیار عالی.
خسته از برتری قوم و زبان، خسته ام خسته از تعصب دین، خسته گردیدم از این احوال، خسته ام از غرور و نفرت کین. دسته ها روی سینه بر ادب، اما بوسند روی موی ترا، جامه و دست و پا و رو شسته، ای دریغا که سینه ها چرکین. لاف آزادگی بر روی زبان، به خودی های ما که بسیار است، تا کمر خم همیشه قامت ما، پیش هر بی تمیز و هر زترین. دین و مذهب شعار ناب و بلند، اما مغرور از عبادت خیش، کرده ها همچو فعل دوزخیان، باز هم عاشق بهشت برین. به کی باور شود؟ به خاص و به عام، پادشاه هم دروغ میگوید، همگی در فریب و ریب و ریا، شرم می آیدم از این آیین. زندگی خیلی خیلی زیبا است، گر محبت میان ما باشد، تو نگیری اگر که دست مرا، میرسد دست آفت گلچین.
واقعا عالی بود. عالی. شعر در قالب کلاسیک است. وزن بسیار ثقیل انتخاب کرده بودیم.
وزن ثقیل است و غزلی است که وزنش طویل‌تر است. یک ذره مشکلات خود از لحاظ وزنی می داشته باشه وزن ثقیل.
جناب عالی صاحب، شما از چه وقت همچون شعرهای سیاسی تقریبا یا نقدگونه که حتی تمام اعضای اجتماع را مخاطب قرار دادین که کلی بحث کردین که یک نوع عاطفی که برخوردا آنچنان چه شایسته قلب پاک انسانی است کم شده، این درد از کجا گرفتین؟
تحولاتی را که در جامعه رخ میده، تحولاتی را که ما شاهد بودیم در گذشته ها، در کتاب خواندیم و او را امروز به چشم خود میبینیم، میرسانه که در گذشته ها مشکلاتی در جامعه وجود داشته و ما امروز به صفت تاریخ زنده مشکلات را در جامعه خود مطالعه میکنیم. بس ما انتقاد نیست، بس ما ایست که گویزت شوه، پیشنهاد شوه. و در مصرع اخیر متوجه باشین که توقع و تقاضای ما کمی بوده و گفتیم که تو نگیری اگر که دست مرا، میرسد دست آفت گلچین. هدفی است که ما با تمام همین مسائل منفی که در جامعه میبینیم کوشش بکنیم که ترک بکنیم، صادقانه و بیریا با هم رفتار بکنیم و این تمام بدبختی هایی که ما تحمل کردیم حتی به نسل های آینده هم منتقل خواهد کرد.
بعد از این شعر و کتاب مجموعه شما به قول شما سیاسی است و بیشتر در انعکاس دهنده درد است، چقدر مورد استقبال قرار گرفت و مردم چی به شما داشتن بعد از نشر کتاب یا چاپ کتابتان؟
شعر ما در این مجموعه سیاسی نیست. جوان ها بیشتر استقبال کردن، دوست داشتن شعر. هرچند اعتراف باید بکنیم که نوشته هایی که ما کردیم، شعری که ما نوشتیم، در دیدگاه شاعرای بزرگ حتی نمیتونه که در چوکات شعر بگنجه. ولی آنهایی که معمولا به زبان عادی جامعه آشنایی دارن و میخوانش اشعار بسیار سلیس روانه بخونن، ما کوشش کردیم که با رعایت کمی اعظمی اوزان مقفا و بسلا موزون چیزایی بنویسم. نامش را خودم شعر میگذارم، ولی که چقدر دیگران پسند میکنن، چقدر شعر میگن، با دیدگاه و با اندازه مطالعه دوستای ما به اون مرتبط است.
ما گفتین که در این مجموعه تون شعرهای غنایی است، حتما عاشقانه هم است که زیاد بازار داره. تا گپ زدن من فکر میکنم شعرتان آشنا شوه، بشناسن مردم و چه نوع شعر دارین شما.
از شعرهای دیگام دارم، از جمله که با شما انتخاب میکنم که عاشقانه باشه، ولی غزل گونی است. دانی خدا که روی نکوی تو آفرید، از بر سجده قبله به سوی تو آفرید. خوش تا کند دماغ و دل خسته مرا، باغ تن و شگوفه و بوی تو آفرید، دستی که تا دعای نایش کند همیش، بحر نوازش سر موی تو آفرید، روشن شود چو کلبه تاریک من زنور، مهرا خدا ز جلوه روی تو آفرید، تا که مرا رها کند از بند زندگی، تلخی زهر و تندی خوی تو آفرید.
ماشاءالله واقعا عاشقان مخاطب جالب داشتین. میشه برای ما بگوین که کی بوده میتونه؟
مخاطب خاص ندارم، منتها شاعر همیشه که شعر میگه خودش برای خودش معشوقه نداره، هر کس که رو بخونه به معشوق خودش باز میخونه. که
چی بفهمیم که یک گریز ادبی نباشه؟
خب میتونم تصور بکنیم.
دلچسب از شعر عاشقانه هم، دو بیتی و ربایی هم که شما دارین برای ما بخونین، فرصت بیشتر رو بدیم که شعرهایتون باز تا پیدا بکنه داخل برنامه، تا علاقمند که به ادبیات و شعر هستن از این شعرهای شما هم حظ ببرن.
لطف کنید صاحب چهار پارایی است بخونم، اجازه هست که فعلا؟
بسیار خوب است.
میرسد روزی که از دریای مهر جان ما سیراب انسانی شود، هر کجا روید گل لبخند عشق، زندگی دور از پریشانی شود. میرسد روزی که میبینی ز عشق تک درخت خسته بار آورده است، زندگی را از دل صحرای دور دختر سبز بهار آورده است. میرسد روزی که از فریاد دل کاخ به مهری ما افتد به خاک، دشمن دیرینه امید و عشق در وجود ما شود یک دم هلاک. میرسد روزی که میفهمی مرا، یک نفس با گریه یادم میکنی، یک پیام از دورها از دورها میدی خرسند و شادم میکنی.
جناب آقای آیل شبروز، در مجموع فضای فعالیت‌های ادبی را، فعالیت‌هایی که جریان داره را چگونه می‌بینید؟ چقدر رضایت بخش است بر شما که بر بارور شدن و تقویت فعالیت‌های ادبی تعداد جوان‌ها را می‌بینیم؟ زیاد گاهی که به نحوی ما در تماس هستیم زیاد ناراض هستن از فضا، با توجه به اینکه دستگیری صورت بگیره یا مرجع درستی که برای غنامندی هر چه بیشتر فعالیت‌های ادبی کار صورت بگیره کمتر توجه صورت می‌گیره. شما باورتون چی است؟
ما با شما هم باور هستم، با جوانایی که با شما صحبت کردن، متاسفانه که در سطح کشور و من جمله ولایت ما که ما می‌بینیم فضای برای فرهنگ و ادب و هنر و در زوایای تاریخ قرار داره، در سطح کشور هم که می‌بینیم یک مرجع خاصی به خاطر تربیت همین نسل با فرهنگ و با هنر و با ادب به گونه خاص وجود نداره که زیر یک مجمع جمع شوند و بتوانند که تبادل افکار بکنن و بیاموزن چیزهایی را و در خور دیگر آبتن.
خب از جایی که گفته میشه، اصلا اگرچه شناختی که شما داریم، شما لیسانس حقوق علوم سیاسی دارین، اما در فعالیت‌های ادبی فرهنگی و بخصوص ژانر ادبی زیاد پیش رفتین. اول معلومات در این بخش کاری حوزه ادبیتان، شما فارغ حقوق علوم سیاسی آن زمان هستین و بعدش آمدین فعالیت‌های گسترده و طویل المدت ادبی انجام دادین. دلیلش چی بوده؟ یک مقایسه‌ای مثلا کوتاه بر ما بگید.
علتی که من چطور لسانسی حقوق هستم و تانستم در ادبیات در بزنم، قبل از اینکه من در فاکولته برم روی مسائل ادبی فرهنگی زیادتر کار میکردم و در مجله ها و اخبار و جراید ولایت خودم کاری داشتم روی مسائل، حتی یاد مکس 5 و 4 برم در مجله کمکیان انیس همکاری قلمی داشتم که هنوز نسخهایش پیشم است و در روی جمع مطالب روان میکردم.
چند سال پیش؟
تقریبا 50 سال قبل. بعد از او آیسته‌آیسته گوش کردم که بتوانم پیش برم و در صف 5 و 6 مکتب بودم که در روزنامه بیدار مزار شریف هم کاری هایی داشتم که روان میکردم بعضی نوشته های خود را. بعد بالاخره وقتی که آمدم در پروان، آمدم در اینجا با روزنامه پروان و با روزنامه هایی که در مرکز وجود داشت، من نوشته های خود را جسته و ریخته با این رسانه ها آغاز کردم و کار شروع کردم. در گذشته ها بیشترین علاقمندی مردم روی خوانش همین مسائل هنر و فرهنگ بیشتر بود، فضا گونه دیگر داشت، رسانه ها کمتر بود، تلویزیون وجود نداشت مثلا در اون زمان ها، مردم زیادتر به رادیو علاقه داشتن و بیشترین کسایی که در پروان بودن جوان ها از طریق رادیو همکاری های خود را میکردن.
خب حالا چی بهتر که بشنویم از داخل کتاب، کتابی که روش بحث داریم داخل برنامه، شعرهای عاشقانه را زیادتر پیشنهاد میکنیم که بر ما بخوانین تا فضای لحظات مصاحبه و برنامه ما هم دیگرگون شود.
بازم غزلگونی را خدمت شما تقدیم میکنم. تو صبح آسمان خدا را سپیده ای، نور مهی که در نفس شب دمیده ای، تو شعر عاشقانه و احساس شاعری، تو نابتر ز هر غزل ناشنیده ای، تو بی‌نیازتر ز همه همچو ماه شب، افتاده روی بستر ناز آرمیده ای، تو شبنم نشسته بر روی حریر باغ، عطر زلال از نفس گل چکیده ای، بیهوده انتظار ترا می کشد دلم، تا برگشوده از لب بامم پریده ای.
ماشاءالله، واقعا شعرهای عاشقانه زیاد تاثیرگذارتان با آخر مانده بودین.
تشکر میکنم.
شنوندای عزیز و به خصوص علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی، سپاسگزار و ممنونتان که ما را در پای مصاحبه ای که با عائل شبروز از شخصیت های نویسنده و ادیب و شاعر که در ولایت پروان بوده باش میکنه را با ما بودین. تا برنامه بعد که با سلسله مصاحبه های ادبی ما چهره های دیگه و شخصیت های شاعر دیگر را به شما همچنان پای برنامه با شما میباشیم، همیتون را به خداوند منان میسپاریم. تا بعد، بدرود.
تشکر میکنم از شما، از لطفتان، از دعوتتان.